بسم الله الرحمن الرحیم. در بحثی که در باب تاریخ اجتماعی زندگی انسان و علل و عوامل تحول و تکامل تاریخ داشتیم، عرض کردیم که زندگی اجتماعی این دوره انسان در روی زمین بر اساس آیات و روایات نورانی از هبوط آدم شروع میشه با همراهی اسماء الهی و عالم ملائکه و در مقابل فرود آمدن شیطان با جنود و قوای خودش روی زمین و در پایان هم به عصر ظهور و غلبه حق منتهی میشه. این هم نکته دوم. و اشاره کردیم اون چیزی هم که در مرحله غلبه حق واقع خواهد شد، ظهور خلافت الهی و ظهور دین الهی در روی زمین هست. بنابراین مرحله پایانی و غلبه تاریخ هم مرحله غلبه توحید و غلبه کلمه حق و ظهور خلافت الهی است. نکته دیگری که عرض کردیم، اشاره شد که اگر سیر تاریخ به سمت کمال هست و این کمال کمالی است که خدای متعال ایجاد میکنه، این کمال همون حقیقت تقرب به خدای متعال، حقیقت توحید، حقیقت ولایت هست. و لذا عرض کردیم معیار تکامل تاریخ تکامل ظهور خلافت الهی است. این رو هم به اجمال اشاره کردیم و نقش عوامل مختلف رو هم در تکامل تاریخ و حرکت تاریخ عرض کردیم که هم در محور خالقیت و ربوبیت خدای متعال هست که عالم رو به سمت کمال پیش میبره و در طول او محور حرکت کل تاریخ اراده های خلفای الهی است که این اراده ها به اون روح کلی و خلافت کلی منتهی می شود. بنابراین اون خلیفه مطلق الهی در طول ربوبیت خدای متعال اراده او اراده محوری در کمال تاریخ است و در طول او انبیا و خلفای الهی نقش دارند، امم و امت ها نقش دارند و جبهه باطل هم همینطور سهم و نقشی داره و حتی جمادات و نباتات و سرزمین ها و امکنه و بقاع هم نقش دارن. چون عنایت میکنید بعضی ها روی بعضی از این عوامل دست گذاشتن و اونها رو درشت کردن، فرض کنید جغرافیا رو، عوامل جغرافیایی و امثال اینها رو، عوامل نژادی رو، به اینها رو محور اصلی تحولات تاریخ دونستن. همه اینها نقش دارن ولی نقش اونها یک نقش تبعی است، نقش اصلی و محوری مربوط به خلفای الهی است و خلیفه مطلق الهی و بعدم امم، بعدم مقدورات طبیعی و امکانات طبیعی مسخر انسان هستند و نقششون نقش تابع اراده های انسانی است. اراده های انسانی هستند که تمدن می سازند، تکنولوژی می سازند. خدای متعال طبیعت رو مسخر اونها میکنه، قوا و امکانات طبیعی رو ملائکه در اختیار اونها میگذارن و بعد در مجموع این تمدن ساخته میشه. این تمدن محورش اراده های انسانی است. اراده های انسانی هم سطوحی داره، همه انسان ها یک نقش یکسان و یک نواخ ندارن و در مجموع هم ربوبیت خدای متعال هست که کل عالم رو به سمت کمال پیش میبره. این هم نقش عوامل که عواملی هم که مؤثر هستن نباید یک دسته عوامل دید، همه این عوامل مؤثر هستن. من تا این نکته هم اشاره کردیم که این طور نیست که اگر در تاریخ دو جبهه حضور داره، جبهه حق و جبهه باطل، شیاطین نقش ایفا میکنند و جبهه حق هم نقش ایفا میکنه، این دو خط موازی باشن، بلکه وحدت این عالم، وحدت این تاریخ به اراده خلیفه الهی برمیگرده. اوست که نسبت بین جبهه حق و باطل رو در طول تاریخ روند میزنه. یعنی به تعبیر دیگر این نکته مهمی است که در نزاع بین حق و باطل نه اینطوری است که اینا دو تا خط موازی هستند و نه اینطور است که جبهه باطل مسیر جبهه حق رو معین میکنه، بلکه جبهه حق هست که با مقاومت خودش مسیر جبهه حق رو شکل میده و در نهایت هم جبهه حق رو جبهه باطل رو شکل میده و در نهایت هم اون رو کنترل میکنه. من به عنوان نمونه رو در باب عاشورا بگم. گاهی انسان اینجوری تلقی میکنه که یزید و اتباعش تصمیم گرفتن، امام حسین علیه السلام در مقابل اونا منفعل شد، اونا میشن محور حادثه عاشورا و امام حسین تابع در شرایط اونها تصمیم میگیره. یه موقعی است که میگه نه خیر، درسته اونها نیامدن دنبال امام حسین، همراهی نکردن، نقش مثبت ایفا نکردن، ولی سید شهدا علیه السلام است که حادثه رو کنترل میکنه و ایجاد میکنه. اوست که داره حادثه رو به گونه ای شکل میده که در این حادثه مجموع فعالیت جبهه باطل دستگاه بنی امیه به نفع جبهه حق منحل میشه و تمام میشه. شما کدام یکی از این رو تو عاشورا میبینید؟ درسته سید الشهدا آمدن مقاومت کردن و در پایان هم به شهادت رسیدن، ولی واقعا دستگاه بنی امیه میخواسته عاشورا اینجوری شکل بگیره. اونها میدونید از امام حسین درخواست بیعت میکردن، حضرت بیعت نکرد. در همون مدینه مروان پیشنهاد کرد به استاندار یزید، به والی مدینه، که نگذار امام حسین از مدینه بیرون بره، ازش بیعت بگی و الا گردنش رو بزن. خب سید الشهدا علیه السلام بودن، یه جوری تدبیر کردن، از مدینه خارج شدن، آمدن مکه، دعوتشون رو علنی کردن. باز میدونید در این دعوت علنی هم یه تدبیرهای مختلفی حضرت داشتن برای گسترش دعوتشون. خب در همون مکه یزید افرادی رو معین کرد که حضرت رو ترور کنن. حضرت از مدینه به سمت کربلا خارج شدن. باز کربلا تدبیر رو این بود، میدونید همه هم همین رو میگفتن، گفتن شما زن و بچه نبرید، این مسیر امن نیست. حضرت بود که این زن و بچه رو آورد، این کاروان بسارت رو تربیت کرد. اونها میخواستن جنگ رو در یک نیم روز تمام کنن، یک غلبه اخلاقی داشته باشن. حضرت هیچ بهانه‌ای به دست دشمن نداده، تمام حجت‌ها رو تمام کرده، بعدم به گونه‌ای مقاومت کرده که اونا مجبور شدن همه رذایل اخلاقی رو ظهور و بروز بدن، یعنی همه باطن خودشون رو، دستگاه ابلیس اون باطن پنهانی خودشون، اون رذالت خودشون مجبور شده ظهور بده و این در نهایت اونها رو در محاصره تاریخی سید الشهدا قرار داده. به سید الشهدا مسیر حق رو تو تاریخ روشن کرده و پیش برده. حالا این یک زاویه کاره. از همین زاویه شما ببینید واقعا نقش اساسی مال سید الشهدا است، مال دستگاه بنی امیه است. درسته حق این بود که اینها بیان در محور سید الشهدا حرکت کنن، تبعیت کنن، و اگر تبعیت میکردن یه جور دیگه مسیر عالم پیش میرفت. ولی خب حالا که مقابل جبهه حق سفارایی میکنن، آیا جبهه حق محکوم میشه، شکست میخوره؟ یعنی وجود مقدس سید الشهدا در مقابل جبهه یزید دست بسته میشن در آخر کار، و یا به صورت انفعالی تصمیم میگیرن او برای امام حسین حادثه سازی میکنه، و یا نه در عین اینکه تمام اراده جبهه مقابل رو رصد میکنن، اما حضرت توی موقفی میستن که اونها مجبور میشن تو نقشی که حضرت براشون در نظر گرفته بازی بکنن. اونها میخواستن یک فاتحی باشن که هم غلبه نظامی کنن هم غلبه اخلاقی. لذا از همینجا شروع کردن، میگفتن اولین جا همین بود که اینا قاضی القضات اون زمان رو که قاضی دوره دومی بوده و مشهور بوده، حتی امیرالمومنین علیه السلام میخواست او رو عزل کنه، صدای مردم بلند شد، یه همچین موقعیت اجتماعی داشته، او رو متقاعد کردن که فتوای به ارتداد امام حسین علیه السلام داده. یعنی اونا میخواستن یه صحنه ای رو تدبیر کنن که در این صحنه وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هم شکست نظامی بخوره هم شکست اخلاقی. خب وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام جبهش رو یه جوری پیش برده که درسته به شهادت رسیده، اما 100% پیروز در میدان معنوی و اخلاقی بوده. یعنی کاری کرده که هر کسی این صحنه رو میبینه ظهور حقانیت در جبهه سید الشهدا و باطل رو در جبهه یزید میبینه. لذا ما اینو مکرر عرض کردیم، همون هایی که حتی میگن معاویه صحابی است محترمه و وقتی میخوان قصه امیرالمومنین و معاویه رو نقل کنن میگن، بعضیشون اینجوری نوشتن، در اون علامه امینی در القدیر نقل میکنه امیرالمومنین، حالا اون اونا که امیرالمومنین تعبیر ندارن، علی علیه السلام ارواحنا له الفدا در قنوت نمازش معاویه رضی الله عنه رو لعن میکرد و معاویه رضی الله عنه در قنوت نمازش علی رضی الله عنه رو لعن میکرد. یه مقالطه خیلی بزرگیستا، میگن هر دو صحابی بودن رضی الله عنهما، خب با هم جنگیدن، چه جنگی؟ هر دو اجتهاد کردن، به ما هم مربوطی نیست. این مغالطه بزرگ شیطان، امام حسین یه جوری عمل کردن که دیگه همون ها هم نمیتونن بگن یزید رضی الله عنه با حسین رضی الله عنه جنگی. امام حسین علیه السلام یه جوری عمل کردن که همون ها هم یزید رو واجب اللعن یا جایز اللعن میدونن، میگن لعنش جایز. خب حالا ببینید امام حسین غلبه کردن یا جبهه باطل. یعنی در مجموع امام حسین علیه السلام است که با تدبیر خودش حرکت کلی عالم رو به پیش میبره، یا معاویه، یزید، اونها هستن که امام حسین رو در محاصره نقشه خودشون قرار میدن، یا اینکه وجود مقدس سید الشهدا است که ولو تنها باشه این انسان تنها، این وتر موتور همه نقشه ها رو به نفع جبهه حق تمام میکنه. این به عنوان مثال بود عرض کردم در نسبت بین دو جبهه حق و باطل. اون کسی که این نسبت رو تنظیم میکنه محور جبهه حقه، یعنی خلیفه خداست. او هست که در پیشبرد تاریخ به گونه‌ای تدبیر میکند حرکت تاریخ و حرکت عالم رو که جای جبهه باطل درش معین میشه، نسبت بین جبهه باطل و حق درش معین میشه. به تعبیر دیگه محور کل وحدت اجتماعی امام علیه السلام، خلیفه خداست که در اون کل جبهه باطل هم یه جایگاهی داره و یک دورانی داره، عمد و دورانش که تمام شد بساط تاریخیش جمع میشه. اون دستگاهی که تاریخ رو به گونه هدایت میکند که هم باطل به نقطه کمال ظهور خودش میرسه، که نقطه کمال ظهورش کجاست؟ نقطه امتلاء عالم از جوره. اراده های باطل در قله حد امکان ظهور پیدا میکنن، یعنی تمام وعده های خودشونو میدن، تمام مقدورات هم در اختیارشون قرار میگیره، بعد با یک تدبیر حذف میشن، منزوی میشن، شکست میخورن. عصر ظهور بعد از ظهور باطل به نحوی که عالم مملو و از باطل میشود هست، یملع الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلمم و جورا. اون ارادهی که در نهایت جبهه باطل رو در یک عمد تاریخی و در یک فرصت تاریخی حذف میکنه و منزوی میکنه، اون اراده، اراده خلیفه الهی است. بنابراین در این حرکت تاریخی که اتفاق افتاده رو به سمت کمال، اون ارادهی که محور کل هست اراده ولی خداست. حالا در این جلسه دو نکته رو یه مقدار باز بکنیم و بسط بدیم. یکی این است که اگر حرکت اجتماعی انسان از حبوط آدم در این دوره شروع شده و به ظهور و رجعت ختم میشه و این حرکت یک سیر رو به کمال هست و خدای متعال عالم رو برای اون کمال آفریده، اون کمال حقیقی که در عالم تحقق پیدا میکنه چیست؟ در یک کلمه قبلا اشاره کردیم که او حقیقت دین هست، حقیقت خلافت الهی است، ظهور کلمه عقل و کلمه روح در عالم هست، ظهور اون حقیقت نورانیت هست در عالم که در اصل ظهور محقق میشه، ظهور اسماء الهی در عالم هست. ولی اینو مقایسه مقدار کنیم، ببینید بعضی کمال رو به کمال اقتصادی، یعنی پیچیده تر شدن اقتصاد، متنوع تر شدن لذت‌های حسی، پیشرفت تکنولوژی و رسیدن به تکنولوژی برتر میدونن. میگن تکامل تاریخ یعنی تکامل رفاه، تکامل لذت، تکامل تکنولوژی و طبیعتاً آثارش. ممکنه از این کمی جلوتر برن بگن عقلانیت هم باید تکامل پیدا بکنه. یعنی بشر وقتی رو به سمت کمال حرکت میکنه، تکامل یعنی تکامل عقلانیت، تکامل علوم، تکامل دانش‌های بشری، اینها معیار تکاملن. بر این اساس شما اگر بخواید مراحل تکامل رو تعریف کنید، میشه سرفصل‌های تکامل عقلانیت و علوم، سرفصل‌های تحول و گسترش و علوم میشن سرفصل‌های تکامل تاریخ. بر اساس نگاه اول سرفصل‌های توسعه اقتصادی و به اصطلاح تحول در روابط اقتصادی و رشد تکنولوژی سرفصل‌های تکامل تاریخ هم. ممکنه دیگری بگه کما اینکه گفته شده سرفصل‌های تکامل تاریخ سرفصل‌های تکامل اخلاق هست. اونجایی که اخلاق به کمال میرسه، معنویت به کمال میرسه، اونها مراحل تکامل تاریخ هست. مراحل تکامل تاریخ یعنی مراحل تکامل اخلاقی بشر، مراحل تکامل معنوی بشر. عالم رو به سمت کمال میرنه، تکامل در اخلاق واقع میشه، تکامل در معنویت واقع میشه.
تبیان.net، گنجینه صوتی.